با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. در برنامه امروز کتاب رومیان در عهد جدید را مطالعه و بررسی می‌کنیم. نامه پولس رسول به مسیحیان و کلیسای شهر روم که اکنون یکی از کتاب‌های موجود در کتاب مقدس می‌باشد، یکی از پرارزش‌ترین منابع ایمان مسیحی است که تاکنون در طول تاریخ مسیحیت و دنیا باعث هدایت و ایمان بسیاری از انسان‌ها شده است. پیام روشن و شیوه نگارش این کتاب کاملا آشکار می کند در این کتاب روح القدس است که با انسانها درباره راه نجات بخش خدا برای بشریت که عیسی مسیح است سخن می گوید و همه انسانها چه یهودی و چه غیر یهودی را به اطاعت از ایمان به عیسی مسیح و یک زندگی خدا پسندانه به عنوان پیروان مسیح فرا می خواند. در این کتاب شاهد برکات روحانی فراوانی هستیم و تمام کسانی که پیام زنده این کتاب را فهمیده و بر اساس هدایت‌های آن زندگی خود را پایه‌گذاری کرده اند شاهدان همیشه زنده قدرت معجزه آسای کلام خدا می باشند. کتاب رومیان، مقدمه. اجازه دهید در ابتدا مطالبی درباره پولس رسول بگوییم. با توجه به نوشته‌های او، ما به یک روش متفاوتی از مکاشفه می‌رسیم. خدا از طریق مختلف با انسان‌ها رابطه برقرار کرده است. او در عهد عتیق کتاب‌های پنجگانه یا شریعت را توسط موسی داد. خدا در کلامش تاریخ، شعر و نبوت را به ما داده است. او همچنین انجیل را داد و اکنون به بخش جدیدی می رسیم. رسالات که اکثر آنها توسط پولس رسول نوشته شدند. آدولف دایسمن سعی کرد تفاوتی بین رساله و نامه پیدا کند. با مطالعه و تحقیق در آثار باستانی که در مصر یافته شد، تفاوتی بین مدارک ادبی و غیر ادبی گذاشت. او رسالات پولس را متعلق به گروه دوم دانست و گفت بهتر است که به آنها نامه بگوییم، نه رساله. اما مفسرین زیادی امروزه میگویند که آن تقسیم بندی کاملا اشتباه است. این نامه ها یا رسالاتی که در دست داریم بسیار صمیمی و شخصی هستند. به نظر می رسد نامه های شخصی می باشند که امروز برای من یا شما فرستاده شدند. خداوند شخصا در همه این رسالات عالی که پولس و بقیه رسولان برای کلیساها نوشتند با ما صحبت می کند. با این حال رساله رومیان دارای یک پیغام بی نظیر انجیل برای تمام جهان است. در نظر پولس، انجیل و پیام آن یک حرکت جهانی بود و روم در آن زمان مرکز دنیایی بود که عیسی مسیح به خاطر آن مرد. بنابراین میتوان گفت که رساله پولس به رومیان هم رساله است و هم نامه. پولس رسول در رومیان فصل 15 آیه 15 الی 16 اینطور میگوید که اما با وجود این من با جسارت بر بعضی از این نکات تاکید کردم چون میدانستم که فقط یک یادآوری کافی است زیرا من به لطف خدا فرستاده عیسی مسیح هستم برای خدمت به شما غیر یهودیان تا مژده انجیل را به شما رسانده شما را همچون قربانی خوشبو به خدا تقدیم کنم چون شما به وسیله روح القدس مقدس و مورد پسند او شده اید. پولس رسول در اینجا به وضوح می گوید که او رسولی برای غیر یهودیان بود. همچنین او اعلام میکند که شمعون پتروس رسول خوانده شده برای یهودیان بوده است. برای مثال پولس در غلاطیان فصل 2 آیه 8 الی 9 میگوید: بنابراین وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ستونهای کلیسا معروفند دیدند که چگونه خدا مرا به کار گرفت تا غیر یهودیان را به سوی او هدایت کنم، به من و برنابا دست دوستی دادند و ما را تشویق کردند تا به کار بشارت در میان غیر یهودیان ادامه دهیم و آنها نیز به خدمت خود در میان یهودیان ادامه دهند. در واقع همان خدایی که مرا برای هدایت غیر یهودیان به کار گرفته، پتروس را نیز برای هدایت یهودیان مقرر داشته است، زیرا خدا به هر یک از ما رسالت خاصی بخشیده است. بنابراین می‌بینیم که پولس به طور خاصی به عنوان رسول غیر یهودیان خوانده شده بود. وقتی که آخرین فصل از رومیان را بخوانیم، خواهیم دید که اکثر آنانی که پولس آنها را می‌شناخت غیر یهودی بودند. می‌توان گفت که کلیسای روم در واقع یک کلیسای غیر یهودی بود. پولس همچنین به این نکته اشاره می‌کند که اگر شخص دیگری کلیسایی در روم بنا کرده بود، هرگز تصمیم نمی‌گرفت به آنجا برود، اما می‌گوید این اشتیاق را دارد به آنجا بیاید. در رومیان فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم: پس تا آنجا که در توان دارم خواهم کوشید که به روم نزد شما بیایم و مژده انجیل را در میان شما اعلام نمایم. او می‌خواست به روم برود تا انجیل را بشارت بدهد. پولس در اعمال رسولان فصل 26 به آگریپاس توضیح می‌دهد که خداوند انگامی که بر او ظاهر شد چه گفت. در اعمال رسولان فصل 26 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: و من از تو در برابر قوم خود و قوم‌های بیگانه حمایت خواهم کرد، بلی می‌خواهم تو را نزد غیر یهودیان بفرستم تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکت مقدسین سهیم خواهم ساخت. البته با اینکه پولس مشتاق بود که به روم برود، اما اگر شخص دیگری قبل از او به آنجا رفته و انجیل را موعظه کرده بود، هرگز به آنجا نمی رفت. در رومیان فصل 15 آیه 20 می گوید: اما در تمام مدت آرزوی من این بوده است که به نقطه دیگری نیز رفته کلام خدا را در جاهایی که نام مسیح هرگز شنیده نشده است بشارت دهم، اما هرگز نخواستم در نقاطی مژده انجیل را وعظ کنم که قبلا شخص دیگری در آنجا عده‌ای را به سوی مسیح هدایت کرده و کلیسایی تشکیل یافته است. دوست من، پولس رسول به مکانهایی که قبلا رسولان دیگر در آنجا بوده است نمی رفت. پس می توانیم این نتیجه را بگیریم که هیچ رسول دیگری تا آن زمان به روم نرفته بود. اکنون این موضوع سؤالی در ذهن من به وجود می آورد: پس چه کسی در روم کلیسا را بنا کرد؟ حال می خواهم یک مطلب غیر منتظره بگویم. پولس رسول شخصی است که کلیسای روم را بنا کرد با اینکه خودش هنوز به آنجا نرفته بود. او از راه دور به وسیله نوشتن و راهنمایی کردن آنها کلیسا را بنا کرد. بگذارید این مطلب را کمی بیشتر توضیح دهم. می دانید که روم شهر فوق‌العاده‌ای بود. پولس و نه هیچ کدام از آن رسولان به آنجا نرفته بودند، اما با این وجود کلیسا در آنجا بنا شد. چگونه کلیسا در آنجا بنا شد؟ خب، پولس رسول در محل‌های گوناگونی در امپراتوری روم بسیاری از زنان و مردان را به سوی مسیح هدایت کرده بود. روم قدرت جاذبه زیادی داشت و افراد زیادی در روم زندگی می کردند که در جاهای دیگر در امپراتوری روم پولس را ملاقات کرده بودند. شاید بپرسید از کجا مطمئن هستید؟ یک مثال قوی در اعمال رسولان داریم که پولس به قرنتس می رود. اعمال رسولان فصل 18 آیه 1 الی 3 می گوید پس از آن پولس از آتن به قرنتس رفت. در آن شهر با مرد یهودی به نام اکلیا متولد پنتوس آشنا شد. او به اتفاق همسرش پرسکلا به تازگی از ایتالیا به قرنتس آمده بودند، چون ایشان نیز مانند سایر یهودیان به فرمان کلودیوس قیصر از روم اخراج شده بودند. پولس نزد آنها ماند و مشغول کار شد، چون او نیز مانند ایشان خیمه دوز بود. پولس با اکلیا و پرسکلا آشنا شد. خانه آنها در روم بود، اما به خاطر گسترش یافتن حرکت ضد یهود، کلودیوس قیصر به اذیت و آزار آنان پرداخت و آن زوج روم را ترک کردند و به قرنتس آمدند. بعدها خواهیم خواند که ایشان با پولس به افسوس رفتند و شاهدان واقعی مسیح شدند و سپس آنان به روم بازگشته بودند. وقتی که پولس رسول به رومیان نوشت و به آنها سلام رساند، در اعمال رسولان کلمات کاملا مشخصی در مورد آن زوج می‌خوانیم. در مورد بقیه چطور؟ خب پولس افراد بسیاری را می‌شناخت. این به معنی آن است که پولس آنها را در جایی ملاقات کرده و به سوی عیسی مسیح دعوت کرده بود. شواهد کافی وجود دارد برای اینکه بگوییم پولس مؤسس کلیسای روم از راه دور بود. او افرادی را به سوی مسیح هدایت کرده بود که بعداً در روم ساکن شده بودند. پولس شناخت کامل از روم داشت، اگرچه انگامی که رساله را می نوشت خودش در شهر روم نبود. روم مانند بندری بود که شبانگاه کشتی‌های بزرگ از آن عبور می‌کردند و امواج بزرگی که در فاصله دور از ساحل در حرکت و جریان بودند. تأثیر روم مانند پیام‌های رادیویی بود، به هر نقطه نفوذ کرده و در تمام امپراتوری رخنه می‌کرد. پولس مستعمره‌های روم مانند فیلیپی و تسالونیکی را دیده بود و از ارزش‌ها، آداب و رسوم، قوانین، زبان، روش زندگی و فرهنگ آنها آگاهی داشت. او در جاده‌های روم راه رفته بود، سربازان رومی را در گذرگاه‌ها دیده و در زندان‌های روم خوابیده بود. او به دادگاه‌های رومی رفته بود و از فواید شهروند رومی بودن خوشحال بود. می‌بینید که پولس روم را کاملاً می‌شناخت، اما با این حال باید آنجا را ملاقات می‌کرد. به خاطر امکان و فرصتی که در پایتخت جهانی داشت، باید انجیل جهانی را به دنیای گمشده موعظه می کرد. دنیایی که خدا به قدری دوست داشت که پسرش را برای آن داد تا بمیرد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانه یابد. روم مانند یک آهنربای بزرگ بود. زنان و مردان را از گوشه و کنار دنیای شناخته شده ی آن زمان به سمت خود می کشید. پولس و رسولان دیگر در حالی که در طول و عرض آن امپراتوری بزرگ قدم می زدند و به هر سو می رفتند، هزاران نفر را به مسیحیت دعوت می کردند. کلیساهای زیادی در شهرهای آن امپراتوری بنا شدند. در طی زمان مسیحیان زیادی به سمت مرکز آن نیروی پرجاذبه کشیده شدند. مثلی که میگوید همه راه‌ها به روم ختم می‌شوند فقط یک گفته معمولی نبود، بلکه واقعیت نیز داشت. وقتی که مسیحیان در آن پایتخت عظیم جمع شدند، کلیسا به طور آشکار تشکیل شد. احتمالاً یک شخص خاص کارهای لازم برای شکل‌گیری کلیسای روم را بر عهده نداشت. شاگردان پولس و همچنین شاگردان دیگر رسولان که از محلهای مختلف امپراتوری بودند به روم رفتند و در آنجا با کمک یکدیگر کلیسا را بنا کردند. به طور یقین می توان گفت پتروس کلیسا را بنا نکرد و هیچ دخالتی در انجام آن نداشت. از موعظه های او در روز پنتیکاست و همچنین روزهای دیگر می فهمیم که همگی برای قوم اسرائیل و یهودیان بود. تا وقتی که کورنلیوس ایمان آورد و پتروس قبول کرد که غیر یهودیان هم می توانند عضوی از اعضای بدن مسیح باشند. به طور خلاصه به این نتیجه می رسیم که پولس همان کسی است که برای روم نوشته است. او می خواست بعدها شهر روم را هم شخصا ببیند، اگرچه در واقع از راه دور آن را دیده بود و خوب می شناخت و پولس رسول مؤسس کلیسای روم است. هرچه بیشتر در این رساله عظیم مطالعه و بررسی می کنیم، بیشتر خود را در برابر پیغام عظیم آن که عدالت و نیکی خدا است نالایق می بینیم. خدا نیک و عادل است. این همان پیامی است که سالها سعی می کنم مدعی آن باشم. همچنین این پیامی است که دنیای امروز نمی خواهد آن را بشنود یا آن را بپذیرد. جهان دوست دارد درباره جلال انسان بشنود. دوست دارد به جای خدا انسان جلال یابد. اکنون به این باور و یقین رسیدم که هر خدمتی که امروز با هر عنوانی جلال انسان را تعلیم می دهد، یعنی به طور کامل گمراهی و شکست خانواده بشری را آشکار نمی کند و نمی گوید که انسان موجودی تباه شده، فاسد و فانی است، تعلیمی نیست که این حقیقت بزرگ یعنی عدالت و نیکی خدا را اعلام کند و خواهان جلال خدا باشد. انسان بدون خداوند عیسی مسیح به جایی نخواهد رسید و هیچ راه نجاتی ندارد. تنها راه نجات از گناهان نجات کاملی است که در عیسی مسیح داریم و خدا آن را برای نسل گم شده و نجات بشری مهیا کرده است. این است پیام بزرگ کتاب رومیان. دوستان اجازه دهید بگویم دزدی که در کنار عیسی مسیح مصلوب شد جرمش این بود که لیاقت زندگی کردن در امپراتوری روم را نداشت، بنابراین بر صلیب محکوم شد. اما خداوند عیسی مسیح به او گفت که در آسمان جایی برایش مهیا خواهد کرد و بر طبق لوقا فصل 23 آیه 43 به او گفت خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. خدا گناهکاران گم شده و مطرود مانند من و شما را برداشت و وارد خانواده الهی کرده و ایشان را فرزندان خدا می نامد. خدا این کار را به خاطر مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب انجام می دهد و نه به خاطر اینکه نیکویی و لیاقتی در ما باشد. این پیام عظیم کتاب رومیان است. گودت منتقد و مفسر سوئیسی گفت که تجدید حیات و اصلاحات مسیحیت ثمره کار رساله رومیان و همچنین غلاطیان بوده است و به طور یقین هر تغییر و تحول روحانی عظیمی که در کلیساها شکل می‌گیرد همیشه به دلیل تأثیر و یک شناخت عمیق‌تر از این کتاب می باشد. مارتین لوتر درباره کتاب رومیان نوشت این رساله شاهکار عهد جدید و انجیل ناب است و ارزش این را دارد که یک مسیحی نه فقط آن را کلمه به کلمه حفظ کند، بلکه به عنوان نان روزانه روحانی هر روز آن را بخواند. هیچ وقت نمی توانم آن را به طور کامل خوانده یا بررسی کنم. همچنین هر چقدر بیشتر آن را به کار ببرم بیشتر ارزش آن مشخص می شود و شیرین تر به نظر می آید. کریسوستوم یکی از بزرگان کلیسای اولیه هر دو هفته یک بار رساله رومیان را می خواند و نویسنده دیگری می گوید که کتاب رومیان پرمحتواترین کتابی است که تاکنون نوشته شده است. همچنین در تاریخ دانشمندان بزرگی داریم که این کتاب را بررسی کردند و توسط آن ایمان واقعی به عیسی مسیح آوردند. خبرنگاری از مایکل فارادی در بستر مرگش پرسید: اکنون حدس می‌زنید چه پیش آید؟ فارادی گفت: من حدس و گمان ندارم، بلکه ایمان من به طور یقین بر عیسی مسیح نجات دهنده من است که برای من مرد و راهی برای من آماده ساخت که به بهشت بروم. همچنین اجازه دارم بگویم که این رساله رومیان بود که سالها قبل در زندگی یک نویسنده آنچنان تأثیر عمیقی گذاشت که رمانی نوشت که در واقع داستان تغییر و تحول زندگی خودش بود. این نویسنده شخص با استعداد یا شاعری توانا نبود، ولی کتاب او چندین سال یکی از پرفروشترین کتاب‌های سال بعد از کتاب مقدس به شمار می‌رفت. اسم کتاب سفر یک مهاجر می‌باشد. درباره داستان گناهکاری است که با لطف و فیض خدا نجات یافت. داستان مهاجری است که به سوی صلیب آمد، در آنجا بار گناهانش برداشته شد و سفر خود را به سوی شهر آسمانی شروع کرد. تاریخ درباره نوشتن این داستان میگوید که نویسنده آن کتاب پس از اینکه رساله رومیان را خواند و آن را بررسی کرد، کتاب رمان پرمحتوای سفر یک مهاجر را با توجه به داستان زندگیش نوشت. میخواهم شما را به کاری تشویق کنم که برایتان پاداش و منفعت عظیمی دارد. کتاب رومیان را بخوانید و آن را به طور مرتب و همیشه بخوانید. برای درک این رساله باید همه ذهن خود را به کار ببرید و همچنین بایستی در دعا و با هوشیاری آن را بخوانید تا روح القدس بتواند به شما تعلیم دهد. همه مسیحیان باید سعی کنند تا کتاب رومیان را به خوبی درک کنند، چون این کتاب ایمانداران را در ایمان به عیسی مسیح استوار می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.